بسم الله الرحمن الرحیم. مکاسب استاد سید حسین هاشمیان، جلد پنجم، صفحه 30.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. لعنت الله على اعدائهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين وعلى المختار فهل يثبت للموكلين فيه اشكال. خاطر مبارکتون باشه، ما در جلسه گذشته و عرض کنم اون جلسه قبلش نوع اول وکیل رو تا اینجا جمع‌بندیمون این شد که اگر وکیل در صرف اجراء صیغه عقد باشه خیار مجلس نداره. 5 تا دلیلم براش آوردیم. ایشون می‌فرماید که خب حالا اگر وکیل در مجرد اجراء صیغه عرض کنم قرار شد خیار مجلس نداشته باشه، آیا موکل هم در کنار وکیل خیار مجلس ندارد یا نه موکل خیار مجلس داره؟ فرضم بکنید که این آقای موکل در مجلس عقد حضور داره ها، نه اینکه وکیل رو فرستاده خودش رفته خونه گرفته خوابیده، نه، در مجلس عقد حضور داره. با فرض حضور آیا موکل خیار مجلس دارد یا ندارد؟ ایشون میفرماد 2 وجه داره. ممکنه بگیم نه، موکل دیگه خیار نداره، علاوه بر اینکه وکیل خیار نداره موکل هم خیار نداره. از چه باب این حرفو بزنیم؟ ایشون میفرماد از باب اینکه بگیم کلمه بیعان در روایت البیعان بالخیار ما لم یفترقا مراد متعاقدان است، یعنی کسانی که عقد بیع رو میخونن، رو این حساب شامل موکلی که عقد بیع رو نمیخونه نمیشه. شاهدش هم میدونید چیه؟ شاهدش اینه که آقایون یه جای دیگه یه بحثی دارن، میگن اگر یه کسی اومد قسم خورد، گفت آقا من قسم میخورم که توی مثلا فرض کنید امروز که روز فرض بکنید 16 اسفند 1397 من امروز از صبح تا شب هیچ بیعی انجام ندم، والله من امروز بیعی انجام نمیدم. اگر قسم خورد اما به جای اینکه خودش بیع انجام بده چیکار کرد؟ یه وکیل گرفت گفت آقا تو صیغه رو بخون، بیع رو حرفاشو زد، اما یه وکیل در اجراء صیغه گرفت که تو صیغه رو بخون. آقایون فرمودن این هنس قسم نکرده. خب اگر گفتیم این هنس قسم نکرده، این نشان میده که بیع حقیقتاً همون اجراء صیغه است، و اگر بی همون اجراء صیغه است پس البیعان شامل موکل نمی شود، فقط شامل اون مثلا وکیل میشه. این وجه عدم ثبوت خیار برای موکل ها. اما در مقابل بعضی ها انگار خواستن بگن، یعنی این وجه هم وجود داره که بگیم در ما نحنفی وکیلین مثل آلت فعلی هستن برای مالک ها. چرا مثل آلتن؟ علتش این است که اینا وکیل در اجراء صیغه هم فقط، یعنی هیچ تصمیم گیرنده نیستن، و این شایع است که بیع رو به خود مالک ها نسبت بدن. مثلا اگر یه کسی اومد به شما گفت آقا من یه باقی خریدم، این واقعا معناش این است که صیغه‌ش هم خودم خوندم؟ این اگر صیغه‌ش هم خودش نخونده باشه اما معامله رو در واقع خودش تمام کرده باشه، یکی دیگه بره صیغه رو بخونه بیاد بگه آقا من یه با خریدم، هیچ کس بهش نمیگه چرا تو خودت میگی من با خریدم، خب صیغه‌ش یکی دیگه خونده. لذا فعل و اون بی رو به این آقا نسبت میدن. اون نکته ای هم که شما فرمودید که اگر کسی قسم بخوره که بی انجام نده اما وکیل در اجراء صیغه بگیره، ایشون میفهمد اون رو هم ما قبول نداریم تو این وجه دوم. لذا جناب شیخ انصاری میفرماد به نظر ما اقوا این است که خیار مجلس تو این فرض برای موکلین ثابته، البته یک شرط داره. شرطش این است که موکل لازم است که در مجلس عقد حضور داشته باشه. مجلس عقدم که میگیم باید حضور داشته باشه، اون محلیه که عرفاً بهش مجلس عقد بگن. لذا اگر از این دوتا موکل یکیش توی مکان باشه یکی دیگه توی مکان دیگه باشه، ولو اطلاع از عقد وکیل داشته باشن، اما آره ولو اطلاع هم داشته باشن، اما اگر مکانشون جداست این فایده نداره. فقط در صورتی اینها این خیار مجلس رو دارن که صدق بکنه، بگن این آقا تو مجلس عقد حضور داره، به گونه ای که کار وکیل بشه لسان موکل، یعنی وکیل به عنوان لسان موکل داره عقد رو میخونه. اگر به این شکل باشه ایشون میفرماد این کفایت میکنه. ملاک افتراق هم افتراق خود موکل ها از مجلسه نه وکیل، یعنی اگر موکل ها افتراق از مجلس پیدا کردن، افتراق از هم پیدا کردن، اون وقت خیار مجلس از بین میره و الا سر جای خودش سلام علیکم باقی میمونه. این عرض کنم تا اینجا. نگاه کنید عبارت رو، نه تو مجلس عقد نباشن، نه مجلس عقد ملاک، یعنی مجلسی که وکیلا دارن عقدو میکنن اون مجلس ملاک. و علل مختار، علل مختار یعنی مختار ما تعالی چی شد؟ عدم ثبوت خیار مجلس برای وکیل در اجراء صیغه. طبق مختار ما که گفتیم خیار مجلس برای وکیل در مجرد اجراء صیغه وجود نداره، فهل یثبت للموکلین؟ آیا خود موکل ها صاحب مال ها اونا این خیار رو دارن یا ندارن؟ فیه اشکالان، فیه اشکالان یعنی فیه وجهین، یعنی دو تا وجه داره. من این من کنارش بنویسید وجه عدم ثبوت خیار برای موکلین. اگر یه کسی بگه خیار برای موکل ها نیست، به چه بیان میگه؟ میگه من ان الظاهر من البیعین فی الناس المتعاقدان، ظاهر اون روایتی که فرمود البیعان بالخیار ما لم یفترقا، اون البیعان کسیه که عقد رو میخونه، یعنی این آقایی که این وجه اول رو میگه ها، میگه این متعاقدانن نه این موکل ها. فلا یا ام الموکلین و ذکر، و این ذکر رو دوستان به عنوان شاهد همین حرف میاره، میگه ببینید فقها چی گفتن. و ذکر فقها انه لو حلف على عدم البیع لم یحنس به بیع وکیله. این وکیل چه وکیلیه؟ وکیل در صرف اجراء عقد ها، یعنی حتی اگر وکیل وکیل در اجراء عرض کنم صیغه باشه، تمام کارا رو خودش کرده، بازم این حنس قسم نیست. قسم خورده که امروز که 16 اسفند 97 چیکار کنه؟ بی انجام نده. گفته والله من امروز بی انجام نمیدم، اما در عین حال تمام کارهای بی رو کرده، به وکیلش میگه تو فقط صیغه رو بخون. گفتن حنس قسم نکرده. خب این نشان دهنده اینه که نشان دهنده این است که اصل بی همون صیغه است و بیعان شامل موکلین نمیشه. این در واقع شد شاهد برای همین وجهی که گفته شد. نه میخوایم بگیم حتی اینجا هم حنس قسم نیست که کاراشو خودش کرده، اونجا که به طریق اولا حنس قسم نیست. حتی اگر وکیل فقط وکیل در اجراء صیغه باشه، بازم حنس قسم محسوب نمیشه. و من ان الوکیلین فی ما نحن فیه کل آلل المالکین. از اون طرف این من دوم دوستان وجه ثبوت خیار برای موکلینه، یعنی اونایی که میگن خیار مجلس برای موکل ها ثابته، که از جمله خود مرحوم شیخ انصاریه، اینا حرفشون اینه، میگن وکیلین در ما نحن فیه. در ما نحن فیه یعنی چی؟ یعنی اینجا که فقط اجراء صیغه میخوان بکنن، صرف اجراء صیغه است، اینجا این دو تا وکیل کل آلن برای مالکه، یعنی اینا آلت فعلا در واقع کار اصلی رو خود اون مالک انجام داده. و نسبت الفعل الیه ما شائعتون، نسبت فعل بی به خود اون مالکه این شائع، یعنی ولو اون صیغه‌شو خونده، اما اگر این آقا بگه من ملک خریدم، من ماشین خریدم، هیچ کس بهش نمیگه چرا میگی من صیغه رو که اون خونده. ها نسبت فعل به خود مالکه این شائع است. و لذا لا یتبادر من قوله با فلان ملکه الکذایی کونه مباشرا للصیغه، یعنی اگر یک کسی گفت فلانی مثلا یه ماشین خریده، یه مثلا باغ خریده، این ظاهرش این نیست، تبادر نمیشه که حتما خودش هم صیغه خونده، نه ممکنه یه وکیل صیغه گرفته عرض کنم، اما در واقع بیرو خودش انجام داده. و عدم الحنس به مجرد توکیل فی اجراء الصیغه ممنوعون. این که یک کسی بگه حنس قسم نیست در فرض توکیل در اجراء صیغه، این ممنوعه. یعنی اگر کس دیگه اجراء صیغه رو انجام داده باشه اما کارهای بیرونی انجام داده باشه، اینجا نمیتونیم بگیم حنس قسم نیست. چه بسا یک کسی بگه چرا اینجا حنس قسم کرده، چون کاراشو خودش کرده. بله یه وقت هست وکالت تام میده به یک کسی، اونجا ممکنه یک کسی بگه آقا این حنس قسم نیست. فعل اقوا به نظر من شیخ ثبوت و حولهما، ثبوت خیار مجلس برای موکلین، ولیکن مع حضور همافی مجلس العقد، به شرط این که موکل ها در مجلس عقد حضور داشته باشه. ببینید مجلس عقد ملاکه، والمراد به این مجلس عقد، مرادمون از مجلس عقد کجاست؟ مجلس هم المضاف عرفن الالعقد، یعنی اون مجلسی که منصوب از عرفن، نسبت داره عرفن به عقد. فلو جلس هازا فی مکانن، اگر این آقا یه طرف مثلا توی سالن خیلی بزرگی اینا یه گوشه نشستن دارن عقد رو صیغه شو میخونن، این یکی اون طرف مجلس نشسته فی مکانن و زاکه فی مکانن آخر، گرچه فتلع علا عقد الوکیلی، گرچه وکیلا که دارن میخونن اینا صداشون رو مثلا میشنون، یا حالا امروزه مثلا از پشت گوشی وقتی میخونه گوشیش روشنه، پشت تلفن داره میشنوه ها. فمجرد و ذالک، صرف این اطلاع با جلوسه به این نه، لا یوجب الخیار لهما الا اذا صدق کون و مکان نیهما مجلسا لذالک العقد، مگر اینکه عرفن صدق بکنه که اینا تو مجلس عقده، به حیث یکون الوکیلان کلسانه الموکلین، یعنی اینا اینقدر این باید تو مجلس حضور فیزیکی داشته باشن که بگن این آقا لسان این موکله، این آقایی که داره صیغه عقد رو میخونه. ولی عبره به افتراق الموکلین ان هذا المسجد لا بالوکیلین، اگر بخوایم بگیم کی مجلس خیار مجلس تمام میشه، میگه ملاکش افتراق موکل ها از این مجلسه نه وکیل ها. یعنی اگر وکیل ها صیغه رو بخونن برن بیرون از هم جدا میشن، باز خیار مجلس سر جای خودش هست، چون ملاک خود این موکل ها هستن. هازا کلهو انکان وکیلا فی مجرد ایقائل عقد. حالا از این به بعد میخوایم بریم سراغ نوع دوم وکیل. همه اون چه که دیروز پریروز و امروز عرض کردیم مال کجا بود؟ مال نوع اول، که وکیل فقط صیغه میخونه. از این به بعد میخوایم بریم سراغ کسی که نوع دوم از وکیل، کسی که نه غیر از اجراء صیغه مقدار اختیاراتش بالاتره، یعنی در واقع وکیل در تصرف مالی است. سوالی دارید؟
و من انه دوم کجا
هست میشه؟ من انه اول دیگه،
ولی که اشکال بود به اینکه صورت ثابت نمیشه.
آره دیگه، اشکالون یعنی نه، فیه اشکالون یعنی فیه وجهن، معنا کردم من. فیه اشکالون یعنی فیه وجهن، یک وجهش اون من اوله، یک وجهش من دوم، یعنی این منها میخواد اون در واقع طرفین اشکال رو بیان بکنه. ببینید نوع دوم از وکیل اونجاییست که وکیل، وکیل در تصرف مالی است، مثل قالب وکلا. البته امروز توی نکاح وکیل معمولا وکیل در اجراء صیغه است، اما تو بی امروزه هم وکیل، وکیل در اجراء صیغه فقط نیست، معمولا اگر کسی وکالت بگیره یا وکالت بده در بی، یه اختیاراتی بهش میده، صرف عرض کنم تصرف مالی نیست. اما این وکیل در تصرف مالی خودش دو قسمه، که این دو قسم در واقع نوع دوم از وکیل و نوع سوم از وکیل رو درست میکنه برای ما. نوع دوم اون وکیلی است که وکیل در تصرف مالی است و استقلال در این تصرفات داره، اختیار تام داره، به گونه ای که حتی فسخ معاوضه رو هم شامل میشه. یعنی موکل بهش گفته آقا تو مختاری، اختیار تام داری، تامل اختیار، ولذا اگر بیعی هم انجام دادی بعدش صلاح دونستی فسخش بکنی، میتونی فسخ بکنی. یعنی اختیاری که بهش داده اختیار تامه. این نوع دومه. نوع سومی که ما صفحه 32 سطر پنجم شروعش میکنیم، اونجاییست که طرف وکیل در تصرف مالی هستا، یعنی صرف اجراء صیغه نیست، اما اختیاراتش اینقدر وسیع نیست که بخواد حتی فسخ معاملات رو هم شامل بشه. این وظیفه‌ش اینه بره بخره دیگه. بعد از این که خرید برای فسخش باید اجازه مجدد مثلا بگیره. اینقدر اختیاراتش وسیع نیست. این دومی که مستقل است و تام الاختیاره، ایشون میفرماید که ظاهر این است که خیار مجلس برای چنین وکیلی عرض کنم ثابته. علتش چیه؟ ایشون میفرماید علتش عموم نص است. عموم نص یعنی چی؟ یعنی میخواد بگه این که روایت فرمود البیعان بالخیار مالم یفترقا، این کلمه البیعان شامل وکیل تام الاختیار هم میشود. وکیل تام الاختیار هم بیع محسوب میشه. اگر کسی دوستان ادعا بکنه که متوادر از بیعان خود مالک هاست، یعنی وقتی میگن بیعان مرادشون خود مالک ها و موکلان، هیچ وکیلی حتی این وکیل رو هم شامل نمیشه، ایشون میفرماید این حرف حرف درستی نیست، به خصوص اگر ادعای توادر مستند به غلبه باشه. یعنی اینا چی بگن؟ بگن آقا چون غالب عرض کنم بیعها توسط خود مالک ها انجام میشه، رو این حساب از بیعان توادر مالک ها میشود به جهت وجود غلبه. ایشون میفرماید این حرف ما قبول نداریم. چرا؟ چون اولا معامله وکلا، معامله اولیا، معامله کسانی که خودشون مالک نیستن کم نیست، واقعا اینجور نیست که این طرف نادر باشه. لذا یا غلبه رو ما اصلا قبول نداریم، یا اگر غلبه ای هم باشه غلبه یک طرفه نیست، هر دو غالبا، یعنی ولو مثلا به 40-60 باشه، ولو به 45 مثلا 55 باشه مثلا عرض میکنم، یعنی اینجور نیست که یه غلبه ای داشته باشه این غلبه تبادر ساز باشه. دقت میکنید؟ گرچه من به ذهن خودم میرسه که معامله مالک ها بیشتر از معامله وکلا و اولیا و ایناست، اما میخوام بگیم اون ورش خیلی کم نیست که یه کسی بگه اینقدر نادره که این طرف چی میشه تبادر به ذهن میکنه. دقت میکنید؟ این عرض کنم خدمت شما یک اشکال و یک جواب. سوال آقایون، تو این نوع دوم که وکیل خیار مجلس دارد، آیا باز علاوه بر وکیل موکل هم خیار مجلس داره؟ علاوه بر وکیل تام الاختیار موکل هم خیار مجلس داره یا نداره؟ ببینید طبیعتا موکل اگر حضور در مجلس داشته باشه، اگه ما تو اون صورت قبلی گفتیم عرض کنم موکل هم خیار تو مورد قبلی ندیگه هم نداره، تو مورد قبلی گفته موکل خیار داره، اینجا هم طبیعتاً باید بگیم خیار داره. یعنی وجهی نداره که ما موکل رو براش خیار مجلس قائل نشیم، مگر یه کسی بگه آقا ما دلیل داریم بر این که از هر طرف یک نفر خیار داره، نمیشه چند نفر خیار داشته باشن، که این دلیل رو ما ظاهراً نداریم، شیخ هم قبولش نداره. لذا مرحوم شیخ دوستان معتقده که عرض کنم خدمت شما ایشون موکل هم خیار مجلس داره، اما ابتداعا ایشون باز عرض کنم مثل اون صورت قبلی میگه فیه اشکالو، یعنی دو وجه داره، ممکنه بگیم موکل هم خیار داره، ممکنه بگیم نداره. اونایی که میگن نداره رو چه حساب میگن؟ ایشون میفرماد متبادر از بیعان در روایت، همون حرفی که قبلا زدیم تو اون بحث قبلی، متبادر از بیعان اونیه که عقد رو میخونه، و اینجا هم که وکیلی که داره عقد رو میخونه وکیل تام الاختیار، حالا تو اون قبلی هم که قبول نکنید تو این مورد وکیل تام الاختیاره، بیعان مراد اوناست، متعاقدانه، لذا شامل مالک هایی که خودشون عقد رو نخوندن نمیشه و وکیل تام الاختیار در واقع میشه صاحب خیار. قبلا هم که عرض کنم عرض کردیم که اگر کسی قسم بخوره که بی نکنه بعد وکیل او بی رو انجام بده برای او، این هنس قسم نکرده، ایشون میفرماد اونم مؤید ماست. گرچه اونجا ما در مورد چه وکیلی بحث میکردیم؟ وکیل در صرف مجرد عقل. اما اینجا ایشون میفرماد بحثمون در مورد وکیلیست که عرض کنم تام الاختیاره، لذا اگر کسی اون حرف رو پذیرفت ولو مثل شیخ انصاری در وکیل در مجرد اجراء صیغه نپذیره ها، اما اینجا تو وکیل تام الاختیار ممکنه به راحتی ما معتقد بشیم که هنس قسم نکرده، چون وکیل تام الاختیاره، اونم در واقع میشه مؤید همین وجه. اما از اون طرف وجه ثبوت خیار برای موکل این چیه؟ ایشون دوستان برای ثبوت خیار برای موکل این دو تا دلیل آورده. یک این که اون چه از ادله سائر خیارات استفاده میشه یا از ادله
ثبوت خیار برای موکل علاوه بر
وکیل. بله وکیلن که دارن توی نوع دوم وکیلین دارن، علاوه بر وکیلین موکلین هم میخوام بگیم دارن. ایشون میفرماید اون چه استفاده میشود از ادله سائر خیارات، از ادله خیار حیوان که در کنار خیار مجلس تو بعضی از روایاتمون یادتون باشه اومده بود، این است که خیار حق صاحب ماله و به این جهت براش جعل شده که یه ارفاقی براش باشه، که یه فرصتی داشته باشه که اگه پشیمون شد بتونه پس بده. ولذا اگر ما ثابت کردیم وکیل تام الاختیار این خیار را دارد، این مانع از این نیست که بگیم موکل هم خیار داره. موکل که به طریق اولا باید داشته باشه. لذا این که سایر خیارات مال صاحب ماله، خیار حیوان هم که تو اون روایات کنار خیار مجلس اومده بود توش داشت صاحب الحیوان بالخیار ثلاثه ایام، اینا نشاندنده این است که موکل و مالک خیار داره، حالا ولو شما ثابت بکنید که وکیل هم خیار داره. این یک جهت. جهت دوم طریق اولویته. ایشون میفرماد اون آقای وکیلی که شما میگید خیار داره چه کاره این موکله؟ نائب منا بشه، جانشینشه. خب وقتی جانشین یه اختیاراتی داشته باشه، ها اون در واقع منوبون ان نائب و منوبون ان دارن دیگه، منوبون ان موکل به طریق اولا باید خیار داشته باشه. چون اگه خیارم داره میخواد اعمال بکنه یا اعمال نکنه، برای این آقا میخواد اعمال بکنه یا اعمال نکنه، لذا به طریق اولا برای موکل باید بگیم خیار وجود داره. اگر دوستان ما این حرفو پذیرفتیم، گاهی پیش میاد که یک عقد واحد چند نفر، حالا از هر دو طرف یا از یک طرف واحد، خیار مجلس دارن. این که ایشون میگه چند نفر، حتی از یک طرف، نمیگه دو نفر، ظاهرا تو ذهن مبارک مرحوم شیخ این بوده که گاهی از یک طرف چند نفر خیار دارن، به این بیان که مثلا صاحب مال یه وکیل تام الاختیار گرفته، حق توکیل هم بهش داده، یعنی گفته تو وکیلی تام الاختیاری، حتی میتونی یک کس دیگر رو باز وکیل کنی، که تو این شرکت ها خیلی وقتا اینجوریه دیگه، صاحب شرکت یک کسی رو وکیل میکنه، اون یکی دیگر رو وکیل میکنه، چهارمی میره تو بازار خرید میکنه. اینا همه ممکنه تام الاختیار باشن، مشکلی نداره. لذا اگر صاحب مال وکیل گرفت، وکیل تام الاختیار، اون وکیل باز یه وکیل دیگه گرفت، اون یکی باز یه وکیل دیگه گرفت، همشون تو مجلس عقد حضور داشتن، ایشون میفهمه خود طبیعتاً همشون خیار دارن دیگه. به این بیانی که ما تا اینجا اومدیم، همه اون وکلا و خود موکل اگر در مجلس عقد حضور داشته باشن، این عرض کنم خیار رو دارن. در این صورت اگر عرض کنم در طرف واحد، تو یک طرف، یکی از صاحبان خیار اعمال خیار بکنه، اعمال خیار یعنی تصمیم گیری بکنه، چه تصمیم به فسخ بگیره، چه تصمیم به اثبات عقد و در واقع لزوم عقد بگیره، یکیشون که تصمیم بگیره دیگه بقیه خیارشون ساقط میشه، عرض کنم خدمت شما فرقی هم نمیکنه که تصمیم به لزوم بگیره یا تصمیم به فسخ بگیره. یک کسی اینجا یه اشکالی میکنه به مرحوم شیخ، و اون اشکال این است که خب شما قبلنها به ما گفتید که حرف فاسق بر حرف مجیز مقدمه، اینجا چرا این حرف رو نمیزنید؟ اگر یکیشون گفت من تصمیم گرفتم که این عقد لازم باشه، شما میگی خیار از بقیه گرفته میشه. چرا خیار از بقیه گرفته میشه؟ حالا یکی دیگه میخواد فسخ کنه، فسخ که بر اجازه مقدمه که؟ ایشون میگه فسخ که ما قبلا گفتیم بر اجازه مقدمه، مال وقتی است که فسخ مال یه طرف معامله باشه، اجازه مال یه طرف دیگه باشه. مثلا من و شما یه بیعی انجام میدیم، هر جفتمون خیار داریم، شما میگی آقا من لازم دونستم این عقد رو، نمیخوام فسخ بکنم، اما من بعد از شما میگم میخوام فسخ کنم، اینجا گفتم فسخ بر اجازه مقدمه، دقت میکنید؟ اما اگر هر دو نفر صاحب خیار مال یه طرف عقد باشن، اینجا اینجوریه دیگه، مال یه طرف باشن، ایشون میگه اینجا دیگه ما نمیگیم فسخ بر اجازه مقدمه، یک نفرشون که تصمیم بگیره چه تصمیم بر فسخ چه تصمیم بر اجازه، کار تمام دیگه، از دست بقیه خارج میشه.
یکی از این وکلا باشه از مجلس بره بیرون،
حالا اون عرض میکنم الان، اون ملاک تفرق، اون یه بحث دیگه است. بحث بعدمون همینه.
در واقع یه اختیار مجلسی ثابت شده که حالا هر کدوم اقدام بکنن.
بله. یعنی در واقع همه اختیار دارن دیگه، بارک الله، همه اختیار. آره. بله، یه نفر که اعمال نظر کرد از بقیه
ساخت فسخش واضحه، که اگه نفر اقدام کرد به فسخ امام آمدن خیار استفاده کرد، ولی نسبت به لزومش
ایشون میگه لزومم تصمیمه دیگه، تصمیم گرفته تمام کنه. این که ببین، هم اون که تو ذهن شما شاید همونیه که ایشون جواب داد. اگر شما میخواید بگید فسخ بر التزام مقدمه، شما میگه اون تقدم فسخ بر التزام مال وقتیه که فسخ مال یه طرف باشه، التزام مال طرف دیگه باشه. اما اینا سه نفرشون
که به این پنج نفر تعلق به همشون هم حق دارن دیگه،
یعنی حق تصمیم گیری دارن. به قول آقا یه خیار وجود داره، حق تصمیم گیری دارن. هر کدومشون زودتر تصمیم گیری کرد تمامه.
تصمیم به استفاده از این حق دارن، اجازه استفاده از این حق دارن.
اگر دیگری استفاده کرد دیگه در واقع استفاده شده،
این برش درسته. ولی حالا اگر یکی به جای 4 5 تا تصمیم گرفت
که بجا نداره که نه نفرمایید بجا. ببینید تصمیم جمعی که لازم نیست بگیرن که،
نه یکیشون دیگه، یعنی این حق برای این 5 نفر محفوظه که هر
یعنی
خواستن خیار رو اعمال کنن.
آره.
فسخ کنن
که نه، فسخ کنن یا تصمیم به التزام بگیرن. که اگر یکیشون از این حق فسخ استفاده کرد، یا فسخ کرد یا التزام کرد، دیگه اون حق از بین میره دیگه، چیزی برای اون 4 نفر انگار ایشون میگه باقی نمیمونه.
اولویتی بین اینها قائل نمیشه شد؟ بینه مثلا این که وکیل
بعد حالا یه وکالت نه دیگه. چرا؟ چون موکلم بقیه رو وکیل تام الاختیار قرار داده. اگر از اول میگفت تو حق فسخ نداری، میافتاد دست خود موکل.
نه، از اون جهت که همشون حضور دارن، حتی مثلا اون موکل هم حضور
دیگه. اولویت برای چی؟
اولویت خب چون که خود اصل مثلا موکل وجود داره، اگر اون یه نظر داشته باشه مخالف با اینها، نظر اون اعمال.
ببین فرضمون این است که موکل نفر اول رو تام الاختیار قرار داده، دومی سومی رو تام الاختیار قرار داده. اگر منع بکنه موکل، بگه آقا من قبلا تو به تو یه اختیاری دادم، الان بهت میگم فسخ نکن. نه الان قبل
وکالت میکنه،
باریکالله، یعنی این تیکش ازش میگیره. اگه قبل از اعمال فسخ بهش بگه آقا تو فسخ نکن، درسته. ما بعد از این که او اعمال کرد، اینی که کارت دست در رفته، مثل این میمونه که وکیل معامله رو انجام داده، بعد شما عزلش بکنی. عزل بعد که به درد نمیخوره، اون معامله انجام شده. فسخ هم همینجوره. یه نکته هم عرض کنم، عبارت بخونم، و اون نکته این است که اگر ما گفتیم تو هر طرف چند نفر خیار مجلس دارن، ملاک تفرق چیه؟ ایشون میفرماید 4 تا وجه ممکنه بگیم. یک، این که بگیم ملاک تفرق، تفرق موکل هاست از مجلس خودشون در حال عقد، نه مجلس عقد، از مجلس خودشون در حال عقد. یعنی موکل ها کجا حضور دارن؟ اون ملاکه، نه مجلس عقد. البته طبیعتا این وجه مال وقتی است که حضور در غیر مجلس عقد رو هم ما کافی بدانیم. خب قبلا که گفتیم این کافی نیست. اما اگر کسی گفت نه اینا اینجا دارن مثلا فرض کن معامله رو میخونن، اینا مثلا فرض کن 10 متر اونورتر یه گوشه مسجد، یه گوشه مثلا این سالن نشستن، این مجلس اونها اگر کفایت بکنه حضورشون در مجموعه این مجلس اونها ملاک. بعضیا اینجوری انگار خواستن بگن، بعضیا گفتن نخیر، ملاک تفرق موکل هاست اما از مجلس عقد. تو دو تای اول و چه اول و دوم ملاک تفرقی کی شد؟ موکل ها شد، وکیل ها ملاک نیستن. اما اولی مجلس خودشون، دومی مجلس عقد، سوم این که بگیم ملاک تفرق اون وکیل هاییست که عقد خوندن، یعنی متعاقدن. بقیه چه موکل ها چه اون وکیل هایی که واسطند و عقد رو نخوندن، اونا ملاک نیستن. چهارمین وجه که شیخ دوستان همین نظر چهارم رو میپذیره، این است که بگیم ملاک تفرق همه صاحبان خیاره. ولذا اگه همه تفرق پیدا کردن، از یک طرف مثلا موکلمون، از یک طرف یه وکیلمون، یعنی یه نفر از این برمون یه نفر از اون برمون، هنوز خیار هست. فقط در صورتی خیار از بین میره که از یک طرف همه متفرق بشن، ولی یک نفر از این بر یک نفر از این بر بمونه کفایت میکنه. یه حرف چهارم رو ایشون میپذیره. علت چیه؟ که همه خیار دارن دیگه، یعنی تفرق کامل انگار هنوز حاصل نشده.
تصمیم لزوم بگیره خیار از بقیه ثابت میشه.
خب بقیه تصمیم لزوم نگرفتن، تفرق کردن
فقط.
نه 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 ممکنه قصدش این نباشه، الزاما این نیست که طرف تفرق میکنه با تفرق میخواد به هم بزنه. طرف یک کاری براش پیش اومده میگه آقا شما نشستید اینجا من رفتم بیرون، واقعا هم نظرش این نیست که بخواد معامله. بله اگر بگه این رو ابراز بکنه یا به یه نحوی فهمیده بشه اون یه بحث دیگه است، اما اگه طرف کاری براش پیش اومده اونجا تفرق کلی حاصل میشه.
تفرق شد دیگه.
نه نه تفرق کلی هست. اینجا تفرق نشد.
قصد این که بی تمام شد و ما معامله رو انجام دادیم. میگه من پامشم میرم این از نظر من این بی دیگه لازم تمام شد.
اگر این رو بگه درسته. اما گاهی طرف میگه آقا من حضور دارم. موکلم حضور داره. اون وکیل بعدی حضور داره. من زنگ زدن کاری دارم. شما بشینید اینجا فکراتونو بکنید من میرم بیرون. اگر اینجوری بگه که این به هم نخورده که تفرق خودش حاصل شده، اما تفرق طرفین از مجلس هر دم حاصل نشده ها، یعنی اون مالا می افتراقا هنوز اینجا هست، افترا حاصل نشده. چرا؟ چون از این بر اون بر یه نفر وجود داره. بذارید بخونیم حالا ببینیم حرف ایشون یه وقت تهمت نزده باشیم. و امکان وکیلا فی التصرف المالی که اکثر الوکلا، اگر وکیل وکیل در تصرف مالی باشه، ضمیر کانه رو بزنید به وکیل، اگر وکیل ما وکیل در تصرف مالی باشه مثل اکثر وکلا که معمولا تو صیغه خوندن فقط وکیل نمیشن. البته عرض کنم امروزه تو نکاح اینجوریه ها، این عرف ما اینجوریه. فان کان مستقلا فی تصرف فی مال الموکل، این خودش دو صورت داره، یه وقت وکیل وکیل مستقل در تصرف در مال موکله، به حیث ببینید به حیث یشمل فسخ المعاوضه بعد تحقق، یعنی وکیل حتی اینقدر حق داره که بعد از اینکه معامله محقق شد چیکار کنه؟ فسخ بکنه. مثل عامل در قراض، قراض دوستان عقد مضاربه رو میگن، مضاربه میدونید نام دومش قرازه. اگر شما مثلا فرض کن 100 میلیون به یک کسی میدید، میگید برو ساختمون بساز آخرش با من حساب کن مثلا 50% سودشو بده به من، عقد مضاربه میخونید، او دیگه تو معاملاتش مستقله، یعنی خرید فروش که میکنه میتونه یه چیز رو فسخ بکنه یه چیز رو فسخ نکنه، اون دیگه اختیار با خودشه. یا اولیاء قاصرین، مثلا ولی طفل ولی مجنون، اگر یه چیزی برای طفل خرید بعد دید مصلحت فسخه میتونه فسخ بکنه، یعنی اختیارش اینقدر هست. این میشه شبیه اینا. البته ما نمیخوایم بگیم عامل و اولیاء قاصرین اسمشون موکله ها، عذر میخوام اسمشون وکیله، نه اینا ولی هستن، مثل اولیاء قاصرین اینا ولی هستن. البته عامل عرض کنم قراض رو ممکنه یک کسی اسم وکیل روش بگذاره، حالا اون یه بحث دیگه است. فالظاهر ثبوت الخيار له لعموم الناس، ظاهر این است که چون این وکیلی خیار دارد به جهت عموم الناس. و دعوا تبادر المالکین ممنوعتون، اگر کسی ادعا بکنه که نه از روایت که فرمود البیعان بالخیار مالم یفترقا، بگید تبادر میکنه خود مالک ها نه متعاقدین، ایشون میفهمد این ادعای تبادر ممنوعه، خصوصا از استند الی القلبه، خصوصا اگر این ادعای تبادر مستند به قلبه باشه. فان معامله الوکلاء والاولیاء لا تحصى، این لا تحصى میخواد بگه اونم زیاده. حالا اگر قلبه ایم عرض کنم این طرف نداره، لااقل اینقدر هست که جلوی قلبه اون بر که بخواد تبادر ساز باشه میگیره. و هل یثبت للموکلین ایضا مع حضورهما کما تقدم عن التذکره، آیا علاوه بر خود وکیل ها که خیار مجلس دارن، موکل ها هم ثابت میشه براشون خیار مجلس با وجود حضورشون کما تقدم عن التذکره؟ یادتون باشه همون اول مسئله ایشون فرمود وکیل هم خیار داره دیگه، وکیل و موکل و بالموکلین مع حضور ما فی المجلس، آیا اون حرف درسته یا نه؟ چون میفهمد اشکالون، باز اشکالون یعنی چی؟ یعنی فیه وجهین، ایشون برای این طرفش وجه میاره برای اون طرفش هم وجه میاره. من این من دوستان وجه چیه؟ وجه عدم ثبوت خیار برای موکل ها. من تبادر المتعاقدین من الناس، بگیم متعاقدین از ناس تبادر میکنه، یعنی مرادمون از بیعان کسیه که عقد رو میخونه. وقد تقدم عدم حنس الحالف الا ترک البیع ببیع وکیله، گذشت سابقا گذشت همین صفحه پیش گفتیم عرض کنم خدمت شما که حالف، کسی که قسم خورده که بیع انجام نده، هنس قسم نکرده، عرض کنم حالف بر ترک بیع به واسطه بیع وکیل. البته اینجا وکیل با اون وکیل اونجا فرق میکنه، اونجا وکیل در اجرای صیغه بود، اینجا وکیل تام الاختیاره. و من ان المستفاد، این من ان المستفاد وجه ثبوت خیار برای موکلینه که مستفاد از ادله سایر خیارات و خیار حیوانی که مقرون به این خیار شد در بعضی از نصوص که تو جلسات قبل گفتیم، مستفاد از اینا چیه؟ کون الخیار حقا لصاحب المال شرع ارفاق الله، یعنی خدای متعال این اختیار رو بهش داده، این خیار رو بهش داده برای اینکه یه ارفاقی بهش کرده باشه که بتونه تصمیم فسخ بگیره. و ان ثبوته، یعنی ان ثبوته اطفس به اون ان المستفاد، ان ثبوته للوکیل لکونه نائبا عن، ثبوت خیار مجلس برای وکیل به جهت این است که نائب از موکله، و این ثبوت به جهت این نیابت یستلزم ثبوته للمنوبه، در واقع میخواد بگه به طریق اولا منوبا عن خیار رو داره، الا ید این مدخلیت مباشرت للعقد، مگر این کسی بگه مباشرت عقد خودش خصوصیت داره که بعد نتیجه بگیره فلا یثبت لغیر مباشر، که این اثباتش هم کار مشکلیه. ولکن الوجه الاخیر لا یخلو عن قوه، ایشون میفهمد وجه اخیر، وجه اخیر یعنی چی؟ یعنی ثبوت خیار برای مالک، این ثبوت خیار که وجه دوم باشه در واقع این خالی از قوت نیست. و این ازن اگر ما پذیرفتیم که خیار برای موکل هم وجود داره، فقط یتحقق فی عقد واحد الخیار لاشخاص کثیره من طرف واحد او من طرفین، من طرفین هم میتونه اشخاص کثیره باشه، مثل اونجایی که موکل وکیل بگیره، اون وکیل بازی وکیل دیگه بگیره، اون وکیل بازی وکیل دیگه، همشون هم حضور داشته باشن. فکل من سبق من اهل طرف الواحد الى اعماله، هر کدوم که سبقت بگیره از اهل طرف واحد به اعمال خیار، نفذه، این نافذه، و سقط خیار الباقی، خیار بقیه ساقط میشه. حالا بلزوم العقد او بنفساخه، این بلزوم العقد او بنفساخهی عرض کنم خدمت شما در واقع قید سقط است به حسب ظاهر، یعنی سقط چه اون آقایی که اعمال کرده اعمال بکنه به چی؟ به لزوم عقد، چه اعمال بکنه به انفساخ عقد. ولیس المقام من تقدیم الفاسق علی المجیز، در ما نحن فی، ما نمیتونیم بگیم فاسق بر مجیز مقدمه، یعنی اونی که فسخ میکنه بر مجیز مقدمه. چرا؟ عرض کردم علتش این است که ما جایی میگیم فاسق بر مجیز مقدمه که فاسق مال یه طرف عقد باشه، مجیز مال یه طرف دیگه باشه، ولی اگر هر دو از یک طرف باشن، اینجا کسی که اعمال کرد در واقع خیار از بین برده، حالا چه اعمالش به اعمال خیار باشه، فسخ باشه، چه به لزوم باشه. ثم علی المختار، حالا طبق مختار ما که گفتیم برای موکل هم ثابته، من ثبوتهی للوکیلین، عرض کنم خدمت شما، فهل الابره فیه به تفرق هما، آیا ملاک در این عرض کنم انقضاء خیار به تفرق، تفرق خود موکلین است، ان مجلس هما حال العقد، ببینید تفرق وکیلین از مجلس خودشون، نه مجلس عقد، مجلس که خودشون دارن. البته این طبیعتا مبنای این آقا چیه؟ این است که اگه تو مجلس عقد هم نباشن، کنار هم دیگه توی یه میز دیگه اون برای سالون نشستن، اینم کافیه. او ان مجلس العقد، یا نه تفرق از مجلس عقد اگر ما مجلس عقد رو شرط دانستیم، این وجه دوم. او به تفرق المتعاقدین، ملاک اونایی هم که عقد خوندن نه بقیه، او به تفرق الکل، که این تفرق کل رو شیخ میپذیره. فیکفی، که اگر این وجه چهارم رو گفتیم، این فا نتیجه وجه چهارمه، به تفرق الکل، فیکفی بقا و اصیل مع وکیل آخر، یعنی اگر اصیل از یک طرف مثلا و وکیل طرف مقابل باشه کفایت میکنه، ولو بقیه همه برن، چون هنوز تفرق کامل حاصل، یعنی ملاک تفرق کامل همه عرض کنم افرادن فی مجلس العقد، وجوه اقواها الاخیر، آخر دعوانا الحمدلله.